la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید.
به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها را، به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پارس به گوش.
هر ساله ما برنامه‌مونو در استودیوی صحرایی اجرا می‌کنیم و امیدوارم که همه چی به خوبی پیش بره و ما بتونیم برنامه‌مونو ارائه بدیم. اول ماه می روز جهان کارگر بر همه گرامی باد. با یک ترانه برنامه رو شروع می‌کنیم، یک ترانه سرود انترناسیونال که این ترانه سرود به 7 زبان اجرا شده و ما با هم خواهیم شنید. امیدوارم که در پخش برنامه مشکلی ایجاد نشه.
Come on. we must decide and do it well. Sing the final.
Una terra tagliamus, la internazionale, vai unirus, cantamus, questa luta final.
دوستان نازنین، توجهتون رو به مطلبی جلب میکنم در مورد روز کارگر. روز کارگر بیدادی کم‌نظیر بر کارگران ایران، برگرفته از کتاب عشق، آزادی، حقوق بشر شکوه میرزادگی. در آستانه روز جهانی کارگر، بیدادی کم‌نظیر بر کارگران در تاریخ ایران. ز بیداد فزون آهنگری گمنام و زحمتکش، علمدار علم چون کاوه حداد میگردد. از فرخی یزدی. در نگاه کوتاه و سری به وضع کارگران ایران در تاریخ چند هزار ساله کشورمان، میتوانیم وضعیت را در چهار دوره کلی مطالعه کرد: دوران باستانی، دوران پس از اسلام، دوران پس از مشروطیت و دوران پس از انقلاب اسلام. من به قبل از دوران باستان در واقع توجه میکنم و بعد ادامه میدیم، بیشتر بعد از اسلام و در زمان جمهوری اسلامی. کوتاه اشاره کنم که در این تقسیم بندی نکته قابل توجهی ملاحظه شده که در دوران تسلط جمهوری اسلامی بر سرزمینمان، وضعیت بسیار دردناک و غیر انسانی کارگران ایران به نسبت زمانی که در آن هستیم بسیار سخت‌تر و سنگین‌تر از هر زمانی در تاریخ ما شده است. در دوران باستانی به گفته برخی از تاریخ نگاران در این ایران، چه در دوره ماتا و چه در دوره پارس‌ها، بیگاری وجود نداشته است. یعنی با وجود اختلاف شاید طبقاتی که البته در آن زمان در همه کشورها به شدت وجود داشته، کارگران یا مزدبگیران در کشور ما اغلب وضعیتی بردبار نداشتند و حتی مزدبگیران بدون تخصص هم که ناچار تن بیکاری می‌دادند، نوع بیکاریشان با اجبار توأم نبوده است. و میتوان به دوران ماتها و هخامنشی اشاره کرد و همچنین در دوران ساسانیان. و در این حال و به قول فردوسی، آن کفشگری که در جریان جنگ ایران و روم پس اعلام تقاضای قرضه ملی از سوی دولت انوشیروان حاضر می شود تا بخشی از احتیاجات سپاه انوشیروان را پردازد، نشان از این واقعیت دارد که علی‌رغم تفاوت و اختلاف طبقاتی، وضعیت کارگران باز به نسبت آن دوران مناسب بوده است. حال توجه کنید وضعیت کارگران در دوران پس از اسلام. پس حمله عرب نو مسلمان به ایران و تسلط آنها بر شهرهای مختلف کشورمان، اطلاع روشن و مستقلی از وضعیت کارگران یا صنعتکاران در دست نیست. اما می‌دانیم که دلیل آزادی و حتی تشویق برداری در اسلام، به ویژه از میان کفار و غیر مسلمانان، خیلی عظیمی از مردم ایران از طبقات مختلف، به ویژه از میان آنهایی که قادر پرداخت جزیه نبودند، برای چندین قرن به بردگی و بیگاری گرفته شدند. در چنین وضعیتی روشن است که کارگران و صنعتکاران نیز نمی‌توانستند وضعیتی بیش از بیگاری دادن و بردگی داشته باشند. به خصوص که پس از مدتی پدیده‌ای به نام برده‌داری نظامی نیز در ایران به وجود آمد، به معنی بیگاری گرفتن از مردهای جوان در کارها و جنگ‌های نظامی. و این وضعیت در طول دوران حکومت‌های مختلف تا دوران قاجاری ادامه داشت. در دوره صفویه که ایران پس از نزدیک به 9 قرن دوباره صاحب یک فرمانروایی متمرکز گشت و تمام بخش‌های مختلف کشور به دور هم جمع شد و ایران پس از مدت‌ها دوباره رو به آبادانی و پیشرفت‌های اقتصادی اجتماعی گذاشت و از کارگران هم بهتر شد. البته این وضعیت همگانی نبود. قانون این گونه بود که بخشی از صنعتگران به بیگاری اجباری تر می‌دادند، یعنی دستمزد و حقوق به آنها تعلق نمی‌گرفت و فقط غذا و پوشاک آنها تامین می‌شد. اصطلاحاً در مورد این کارگران می‌گفتند که برای شاه کار می‌کنند، اما برای کارگران صنایع چون کفش دوزی و کلاه دوزی دستمزد تعیین شده بود که آنها هم از بودجه شاه می‌پرداختند. البته کارگران و پیشه‌ورانی که در دربار و مرکزی که متعلق به دربار بود کار می‌کردند، مقرری و دستمزدی داشتند. در دوره‌های پس از صفویه اما کارگران وضعیتی مشخص نداشتند و وضع آنها در هر بخش از ایران متفاوت بود. بهترین شرایط را مدیون کارگران داشتند که روی زمین کار می‌کردند. آنها هم موظف بودند تا بخشی از وقت یا کار خود و یا برای مدتی چارپایان خود را در اختیار مالک بگذارند تا کار مجانی انجام دهند. این وضعیت هم روز به روز بدتر شد تا جایی که دوران قاجاری‌ها می‌توان اوج بدبختی و فقر کارگران دانست. وضعیت کارگران پس از مشروطیت در سال 1907 هفته میلادی یعنی 1285 خورشیدی درست در حوالی امضای فرمان مشروطیت برای اولین بار نفت گنجینه‌ای که برای ما هم ثروت و هم بدبختی آورده سر از خاک‌های ایران به در آورد. یک سال بعد از این کشف شرکت‌های انگلیسی که بیش از ما به ارزش این گنجینه طبیعی واقف بودند و خیال به یغما بردن آن هیجان زده‌شان کرده بود به سرعت و به شکل گسترده‌ای به ساختن پالایشگاه و اسکله‌های حمل نفت پرداختند. این عملیات طبعاً نیاز به نیروی انسانی داشته و این آغاز به وجود آمدن کارگر به معنای امروزی و مدر کلمه در ایران بود. کارگر در این هیئت بیگاری نمی‌داد و در مقابل کارش دستمزد و حقوقی هر اندازه اندک دریافت می‌کرد و حق انتخاب یا ترک کارش را داشت. این وضعیت اما بیشتر در مرکز نفتی و فعالیت‌های مربوط به نفت برقرار بود و کارگران در نقاط دیگر ایران وضعشان تغییر نکرده بود. با آمدن رضا شاه و شروع شدن دوران سازندگی گسترده در ایران، تعداد کارگران در بخش‌های مختلف صنعتی، راهسازی، شهرسازی و غیره روز به روز به سرعت فزونی گرفت و به موازات آن قوانین برای کار این بخش از مردم ایران تنظیم شد. عنوان فرمان والی ایالت کرمان و سیستان و بلوچستان خوانده شد. در سال 1302 صادر شد. در این فرمان به ساعت کار 8 ساعت در روز، استفاده از حقوق برای روزهای تعطیل و فضای سالم محیط کار توجه شده بود. در تاریخ 1107 خورشیدی در دوران رضا شاه قانون منع برده‌داری و بیگاری به مجلس رفت. 22 سال بعد از امضای قانون مشروطه که به دلیل دخالت روحانیون بعد از و نه از لغو برده‌داری نامی برده شد و نه از حقوق زنان و 66 سال بعد از لغو برده‌داری در امریکا و 44 سال پس از نامگذاری روز کارگر، اولین مقررات رسمی در مورد کارگران ایران در سال 1109 نوشته و به وسیله هیئت وزیران آن دوره تصویب شد. در این مقررات به وجود آوردن صندوقی که از برداشت درصد کمی از حقوق خود کارگران تغذیه می شد برای جبران حوادث ناشی از کار پیش بینی شد. در سال 1111 برای جبران خسارت وارده بر کارگران دولتی در حین کار بودجه دولتی در نظر گرفته شد. نخستین اداره دولتی در ارتباط با امور کارگری در سال 1314 به نام اداره کل صنعت و معادن تشکیل شد. این اداره نظامنامه کارخانجات و مسائل صنعتی را تهیه و در تاریخ 19 مرداد 1115 به تصویب هیئت وزیران رسانید. تنها مورد منفی در چنین نظامنامه که مسائل پیشرفته ای را در ارتباط با کارگران مطرح کرده بود، ممنوعیت فعالیت جمعی و دست زدن به اعتصاب و تظاهرات زندان و پرداخت غرامت را به همراه داشت. در آبان ماه 1123 اداره مستقلی به نام اداره کل کار در وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تأسیس و مأمور رسیدگی به شکایات و رفع اختلافات کارگران و کارفرمایان شد و سپس کمیسیون تشکیل شد که اولین طرح قانون کار را تهیه و مجلس شورای ملی ارائه کرد. به این ترتیب تا آغاز دوران حکومت اسلامی کارگران ایران برای خود شخصیت حقوقی پیدا کرده بودند و اگرچه دستمزدها و امکانات بهداشتی و ایمنیشان هم اندازه کشورهای غربی نبود و اگرچه اجازه اعتصاب و اعتراض های گسترده نداشتند و بارها اعتصاب هایشان خشونت پلیس پاسخ داده می شد، اما در موارد زیادی توانسته بودند از کارگران بسیار از کشورها به ویژه کشورهای خاورمیانه زندگی بهتری داشته باشند. و مهمتر از همین، اولین باری بود در طول تاریخ ایران چیزی به نام بیگاری به معنی کار اجباری و بدون دستمزد به صورت قانونی شناخته شده کلن وجود نداشت. شنوندگان ارجمند، متاسفانه ما با این اصول سهره که داریم و دستگاه ها رو هم بهش وارد نیستیم، یه مقدار مشکلاتی پیش میاد که امیدوارم که مشکلات برطرف بشه و شما بتونین صحبت منو واضح گوش بکنید. وضعیت کارگران پس از انقلاب اسلامی رو بررسی میکنیم. بلافاصله پس از انقلاب سال 1357 و به خواست آقای بنی‌صدر در مورد اعمال تغییراتی در قانون کار تصمیم گیری شد، اما بخش های از پیشنویسی که خود ایشان نوشته بود مورد قبول نمایندگان کارگران که در اوایل انقلاب قوی بودند قرار نگرفت و نوشتن دیگر باره آن به وسیله دیگران به شکلی تعمدی تا سال 69 به تعویق افتاد. در سال 69 قانون کاری تصویب شد که همچنان مورد موافقت کارگران نبود، اما در آن زمان دیگر کسی به حرف کارگران گوش نمیداد. و در این قانون به صراحت از ممنوعیت تحصن، اعتصاب، تظاهرات و همچنین ممنوعیت ایجاد سندیکای کارگری سخن رفته است. در این دوره با پدیده به نام بیگاری نیز روبرو می‌شویم، منتها این بار بیگاری امری پنهان و یا غیر رسمی شد. در گذشته در دوران‌های از تاریخ ایران و در بخش‌های از ایران کارگر می‌دانست که طبق مقررات موظف است بیگاری کند یا موظف است بخشی از وقتش را به طور رایگان در اختیار دولت یا مالک بگذارد، در حالی که در دوران جمهوری اسلامی کارگران بدون هیچ قرار ماها از حقوق گرفتن محروم می‌شوند و اگر اعتراض کنند بارها بدرفتاری می‌شود، تاییدشان می‌کنند و در برابر اعتراض برای گرفتن حقوق آنها را اخراج می‌کنند. کارگران گاه کودک می‌خورند و یا به زندان می‌افتند و شکنجه می‌شوند و این رفتار نمی‌تواند و این رفتار نمی‌تواند از نظر رهبران متأسف نیز زشت باشد، زیرا هنوز و همچنان تا آنجایی که من خواندم هیچ شخص سرشناس مذهبی مسلمان پیدا نشده که بگوید بردهداری یا بیگاری در اسلام کار درستی نیست و یا بگوید که ما در این دوره نمی‌توانیم و نباید آن را قبول داشته باشیم. یعنی در زمانی که بیگاری گرفتن کار اجباری یا بدون دستمزد از دیگران همچون برقراری بردگی یکی از زشتی‌های روزگار ما شناخته می‌شود و کمتر کشوری را می‌توان یافت که کارگرانش از سوی دولت‌ها و حکومت‌های خود به بیگاری گرفته شوند، کارگران رنجیده سرزمین ما بیشتر از سوی حکومت و سازمان‌های دولتی و یا پیمانکارانی که وسیله دولت انتخاب شده‌اند به بیگاری گرفته می‌شوند. و در جستجوی خبر این نوع بیگاری دولتی لزوم ندارد که تنها به اعتراضات خود کارگران یا مخالفان حکومت گوش کنیم. در هر گوشه از رسانه‌های دولتی نیز می‌توانیم سخنانی را از زبان مسئولان بشنویم که از هم وضعیت حکایت می‌کنند. در اینجا فقط چند نمونه اندک از این شواهد را نقل می‌کنم که همگی مربوط به چندین ماه گذشته هستند. نبی الله هزار جریبی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان در دهه فجر. در بهمن 93 ضمن اینکه از خدمات نیروی خدمات شهری در روزهای سالگرد انقلاب برای زیباسازی زحمت زیادی کشیده تشکر میکنم و میگوید در بازدید که از شهر سطح شهر داشتم متوجه موضوع شدم که بسیاری از کارگران با لباسهای بسیار کم کار میکردند و با سختی فراوان در حال فعالیت بودند و بعد به فکر این کارگران باش. هزار جریبی در همونجا میگوید برخی از این افراد گفتند ما چند ماه هست که حقوق نگرفتیم و نمیدانیم سیستم پرداخت حقوق کارگران به چه صورت است. اگر بر اساس قرارداد طبق قانون اداره کار باشد باید حقوق آنها در ابتدا با یا انتهای هر ماه پرداخت شود. و رحمت الله پورموسا دبیرکل کانون عالی شورای اسلامی ایران در اسفند 93 گفت 70% کارگران ایران زیر خط فقر هستند. و علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس در تابستان 93 گفته که 90% جامعه کارگری ایران زیر خط فقر زندگی میکنند و 10% باقی مانده نیز با خط فقر فاصله چندانی ندارند. دبیرکل کانون عالی شورای اسلامی میگوید قدرت خرید کارگران حدود 73% افت داشته است. هم او افزاید که در سال 94 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار کشته شدند. ناچارند که در چند شیفت کار کنند و یکی از عوامل حوادث خستگی و کار زیاد بوده است. وزارت کار ایران حوادث در حین کار را در 2 سال گذشته 13,000 مورد ذکر کرده که بیشتر به دلیل نداشتن ایمنی و یا خستگی های مفرد بوده. و خلاصه این که همین روزها بود که تقریبا وقتی با یکی از دوستان قدیمی هم که قبل از انقلاب از کارمندان شرکت نفت بود در مورد وضعیت کارگران کنونی صحبت میکردیم، او گفت من نمیدانم چه بلایی سر کارگران ایرانی آمده که این همه صبور شدن. یک صدام این بلاها اگر قبل از انقلاب بر سر کارگری میآمد محال بود تحمل کند. و من به او گفتم به این نمیگویند صبوری، این خشم خاموشی است که امیدوارم قبل از آن که به نقطه انفجاری ویرانگر برسد راه حلی عادلانه و انسانی برای نجات این کارگران و کل مردمان سرزمینمان از بیدادی که برها میرود پیدا شود. سنه نازنین با هم که ترانه می‌شویم از هنگام.
تو کجا بودی تا حالا؟
کجا بودی تا حالا؟
تو آسمونا دنبالت می‌گشتم، روی زمین تو رو پیدا کردم، تو قیمتی‌ترین جواهری که
جواهری که تو بیترین دنیا تماشا کردم. آغاز شده است. خبر رسید که دست خدا از آستین امت بریده است، دست ستمگران ضد امت. خبر رسید که سرمایه دار بی ایمان بگشت فنا به دست مردان. خبر رسید کاخ مزدوران گشت مسخره دست مستضعفان و محرومان. خبر رسید که غارتگر پرتزویر شده اند اسیر مردم به یک زنجیر. خبر رسید که روز آبادی است. خبر رسید که ایمان برنده شد بر زور. رسید موسم شادی و جشن و سرور. خبر رسید که روز کارگر برپا شد. جهان دیگر شد و حال کارگر دیگر شد. سلامی گرم و صمیمانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو پارس. نسیم هستم و با کمال احترام و درود فراوان بر همه همیهنان عزیزم، روز کارگر است. کارگران عزیز و زحمتکش هموطنم، امیدوارم که همیشه جسمی سالم و روحی شاد داشته باشند. از صمیم قلب این روز رو به همه شما عزیزان در هر کجای دنیا باشد تبریک عرض می کنم. امیدوارم که در همه مراحل زندگی موفق و معید باشید. Our day is der Tag für die Rechte der Menschheit und an diesem Tag Millionen von Menschen darüber reden und tragen des Kämpfes gegen Unterdrückung. Aber leider im Iran die großen alten Jahre, dass das Problem nicht gelöst hat, weil der ist islamische Regierung hat. Und werden die Frauen ausgenutzt. Die Frauen hat im Iran keine Rechte und immer entscheidet diese schlechte Regierung für sie. Sie sind unter großem Druck, aber sie sind stark und haben keine Angst. Sie schweigen nicht und möchten sagen, dass sie Unterdrückung nicht akzeptieren. Ernsthaft und fordern ihre Rechte. مکسی برش، شرایط مصیبت بار زنان کارگر در ایران. شرایط کار و زندگی کارگران زن و مرد در جمهوری اسلامی ایران روز به روز دشوارتر می شود، اما شرایط کار زنان کارگر ابعاد تکان دهنده تری دارد، چرا که بر کارگران زن ظلمی مضاعف تحمیل می شود. زنان کارگر نسبت به کارگران مرد کمتر حقوق می گیرند، در انتخاب شغل محدودیت دارند، نرخ بیکاری در میان آنان بیشتر است و از امنیت شغلی کمتری هم برخوردارند. به گزارش کلمه، با آنکه قانون کار جمهوری اسلامی ایران در زمینه تامین حق اشتغال و حقوق کار زنان دارای کمبودهای متعددی است، اما امروزه مفاد این قانون نیز به طور گسترده‌ای زیر پا گذاشته می شود. طبق این گزارش، مواد 75 تا 78 قانون کار به اشتغال زنان اختصاص دارد. ماده 75 زنان را از انجام کارهای سخت و زیان‌آور منع کرده است. ماده 76 به مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن اشاره دارد. در این ماده بر حفظ امنیت شغلی کارگران زن پس از پایان مرخصی زایمان تأکید شده است. همچنین مدت مرخصی زایمان کارگر زن با تایید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت او به شمار می رود و حقوق این ایام مطابق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت می شود. همچنین ماده 77 قانون کار در مواردی که نوع کار از سوی پزشک سازمان تأمین اجتماعی برای زن باردار کارگر سخت و دشوار یا خطرناک تشخیص داده می شود. کارفرما را موظف کرده تا پایان دوره بارداری بدون کسر حق کار مناسبتر و سبکتری به او بدهد. ماده 78 قانون کار هم در جهت حمایت از کارگران زن دارای فرزند شیرخوار و الزام کارفرما به ایجاد شیرخوارگاه و مهد کودک در محل کار مواردی را ذکر کرده است. به رغم این تأکیدات قانونی، در حال حاضر حداکثر 10% از کارفرمایان قوانین مربوط به اشتغال زنان را اجرا می کنند. زنان نخستین قربانیان بحران اقتصادی و تعدیل نیروی کار هستند. بر اساس آمار سایت مرکز آمار ایران، نرخ اخراج زنان از 33% در سال 84 به 43% در سال 90 افزایش یافت. به گفته کارشناسان حقوق کار، بارداری و زایمان از جمله دلایل عمده اخراج زنان است. همچنین در سالهای اخیر نیروی کار زنان افت قابل توجهی داشته است. در گذشته حدود 1,900,000 زن شاغل تحت پوشش تأمین اجتماعی بودند، که اکنون این تعداد به 1,300,000 نفر رسیده است. گفتنی است که میزان اشتغال زنان کارگر به نسبت تعداد کل کارگران در سالهای اخیر بین 15-17% در نوسان بوده و این مسئله نشان می‌دهد ورود زنان به بازار کار افزایشی نداشته است. همچنین آمار رسمی از 2 برابر شدن آمار بیکار کارگران زن در طی 8 سال دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد حکایت می کند و بلافاصله و بالاخره تازه ترین آمار منتشر شده تفاوت 23% مزد زنان و مردان هم همرده در تهران را نشان می دهد. این در حالی است که مهمترین مقابل نامه سازمان بین‌المللی کار درباره حقوق زنان کارگر مقابل نامه شماره 100 درباره دستمزد برابر برای کارگران مرد و زن در ازای کار برابر است. این مقابل نامه در 29 ژوئن سال 1951 برابر با 6 تیر 1330 به تصویب رسیده است. نتایج اجتماعی رانده شدن زنان از بازار کار. آنچه امروز قابل مشاهده است، تنها درصد بسیار کمی از زنان کارگر ایران به کار اشتغال دارند. در موقع بیکارسازی ها، زنان اولین قربانیان صف مقدم این بیکارسازی ها هستند. آپارتاید جنسی که در طی بیش از 3 دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی و جامعه ایران حاکم بوده، به فجیع ترین شکل در وضعیت زنان از نظر اقتصادی اجتماعی در بازار کار تأثیر گذاشته است. بیکاری یکی از دلایل اصلی است که سبب افزایش اعتیاد، خودکشی، بیماری‌های روحی و تنفروشی در میان زنان شده است. برای نمونه میزان شیوع بیماری و اختلالات روانی از جمله افسردگی در میان زنان از مردان بیشتر است. طبق گفته رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران، 25% افراد بزرگسال در ایران به بیماری‌های روانی دچار شده هستند. به گفته وی 1 سال قبل بین 20-23% دچار بیماری های روانی بودند. همچنین میزان بیماری های روانی میان زنان 6% بیشتر از مردان اعلام شده است. همچنین آمارها از افزایش وحشتناک بیماری های روانی حکایت دارد. فقر و عدم ثبات اقتصادی که به نام نابرابری های جنسیتی و طبقاتی در بین زنان منجر شده است، علت اصلی افزایش بیماری های روانی می باشند. اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان به ویژه زنان طبقات فرودست رو به افزایش است. طبق آمار رسمی نزدیک به 100% زنان در شهرهای مختلف کشور معتاد هستند. همچنین در برخی از آمارهای رسمی از وجود 700,000 زن معتاد خبر داده شده است. افزایش خودکشی در میان زنان نیز یکی دیگر از نتایج اجتماعی تبعیض جنسیتی و طبقاتی و تأثیرات وضعیت اسفبار اقتصادی آن هاست. موضوع دیگر افزایش تعداد زنان تنفروش و به ویژه تنفروشی در سنین پایین بین زنان و دختران جوان است. این معضل اجتماعی ریشه در فقر و نیاز مالی دارد که به علت شرایط بد اقتصادی و بیکاری گسترده ای که در سطح جامعه موجود است، بسیاری از زنان سرپرست خانواده و بدون حمایت مالی را ناگزیر به تنفروشی می نمایند. مسئله صیغه فحشای موقت که زنان از این طریق مورد تحقیر و بی‌حرمتی قرار گرفته، در ضمن اینکه در این روابط کالایی زنان مورد سوء استفاده های جنسی قرار می گیرند با مشروعیت دادن شرعی و قانونی به آن به عنوان یک شغل که زنان بتوانند بخشی از درآمد خود را از این راه جبران نمایند رسمیت داده شده است. برخی از زنان هم علارغم خواست خود ناچارند به آن تن دهند تا بدین وسیله یک بخش از نیازهای مالی خود را تامین نمایند. بر اساس گزارشات و آمارهایی که از سوی ارگانهای حکومتی مانند نیروهای انتظامی منتشر شده است، سالانه 30% بر تعداد زنان و دخترانی که به اتهام تنفروشی دستگیر می شوند، افزوده می شود که حاکی از افزایش وحشتناک تعداد زنان و دختران تنفروش است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، همکنون زنان سرپرستی 15% از خانوارها را بر عهده دارند. نکته تأسف‌بار در ایران این است که از مجموع زنان سرپرست خانوار کمتر از 20% شاغل بوده و حدود 80% آنها بیکار می باشند. حاکمیت سیاه حکومت جمهوری اسلامی که عامل اصلی فقر و فلاکت و بیکاری در جامعه است، شرایطی را فراهم کرده است که زنان به علت عدم حمایت‌های اجتماعی و مالی اولین قربانیان و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه می‌باشند. اما جدا از میزان اشتغال زنان، مسئله مهم دیگر وضعیت زنان شاغل در رابطه با دستمزد نابرابر است. زنان کارگر در ایران در اغلب موارد دستمزدی به مراتب کمتر از دستمزدهای قانونی دریافت می کنند و در ضمن از ایجاد تشکیل‌های مستقل خود محروم هستند. در ایران تنها تشکیل‌های ارتجایی و ضد کارگری از جمله شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و غیره که با دخالت دولت به وجود آمده‌اند، امکان فعالیت قانونی دارند. و هر گونه تلاش زنان برای ایجاد تشکیل‌های مستقل در طول این سال‌ها با سرکوب، زندان و شکنجه رژیم همراه بوده است. این در حالی است که ایجاد تشکل‌های مستقل از اولیه ترین حقوق به شمار آمده و در بیشتر کشورهای دنیا زنان از حق ایجاد تشکیل برخورد دارند. دستمزد نابرابر در آزادی کار برابر در مورد زنان و مردان شاغل تنها مختص به زنان شاغل ایران به ویژه زنان کارگر نیست، بلکه این مشکلی و اضعافی است که در سراسر دنیا و همه کشورها موجود است، اما در ایران بسیار متفاوت تر است. در واقع فاصله فاحشی بین دستمزدهای کارگران زن با کارگران مرد وجود دارد که در کمتر جایی می توانین درجه از اضعاف را مشاهده نمود. طبق تحقیقات به عمل آمده نسبت دستمزد زنان کارگر نسبت به مردان 1/3 و در بهترین حالت 2/3 است. مزایای کاری، بیمه درمانی و حق بیمه بیکاری و بازنشستگی از دیگر حقوق نادیده گرفته شده بخش بزرگی از زنان کارگر در ایران است که وضعیت به مراتب بدتر آنان را نسبت به مردان کارگر نشان می دهد. اگر در وضعیت دستمزد زنان کارگر دقت کنیم می‌بینیم زنان کارگر در کارگاه‌های کوچک و یا بخش‌های خدماتی در حالی که 1/3 و حتی تا 1/6 حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند که به جای 8 ساعت کار روزانه مجبور به انجام 12 ساعت کار در روز می‌شوند. استثمار وحشیانه‌ای که در مورد کار زنان در ایران مشاهده می‌کنیم، وضعیت زنان کارگر را هر روز به مراتب دشوارتر نموده و آنها را به خط زیر فقر بیشتر سوق می‌دهد. موانع ورود زنان به بازار کار. در این رابطه می‌توان از موانع متعددی نام برد. از موانعی که بیشتر ریشه در بحران و نیز ساختار اقتصاد سرمایه‌داری ایران دارند تا موانع سیاسی و فرهنگی. ساختار اقتصادی سرمایه‌داری ایران که متکی بر درآمد حاصل از صادرات نفت اقتصاد تک محصولی می باشد، یکی از عواملی است که مانع از گسترش دیگر صنایع تولیدی شده و از این جهت در کل بر میزان تقاضا در بازار کار تأثیر گذاشته است. لذا محدودیت بیشتری برای تقاضا برای کار زنان ایجاد نموده که از علتهای آن هم نابرابری جنسیتی است که بر بازار کار حاکم است. از دلایل دیگر آن همزمان بحران‌های اقتصادی داخلی و جهانی، سرمایه‌داری و سیاست‌های خصوصی سازی‌ها بر بازار کار تأثیر گذاشته و به وسعت بیکارسازی‌ها افزوده شده و همیشه اولین قربانیان آنها زنان می‌باشند. و بر اساس آمار سایت مرکز آمار ایران، میانگین نرخ بیکاری بهار سال 93 را 0.7% اعلام کرد که این نرخ برای مردان 9 و برای زنان 4% است. در واقع آمار بیکاری زنان 2 برابر مردان می باشد. از تبعیض جنسیتی در بازار کار نیز باید به عنوان یکی دیگر از موانع مهم ورود زنان به عرصه های کاری نام برد. برای نمونه پایین بودن دستمزد زنان نسبت به مردان برای مادرانی که با این دستمزد قادر به پرداخت هزینه های مهد کودک نیستند در عمل معنای دیگری جز فراموش کردن کار ندارند و اتفاقا همین گروه از مادران هستند که حاضرند در برابر پایین ترین دستمزد به کار در خانه بپردازند که زنان قالیباف، زنانی که سبزی خوش می کنند و یا کارهای مقاطع کاری انجام می دهند. از نمونه های مشخص آن است این دسته از کارها کارفرمایان حتی تا 1/5 حداقل دستمزد قانونی آن هم بدون بیمه به این زنان پرداخت می کنند و تازه این گروه از مادران مجبورند گاه تا 12 ساعت برای دریافت همین مبلغ ناچیز کار کنند. این چنین است، مشکل بخش بزرگی از زنان کارگر در بخش خدمات و یا کارگاه‌های کوچک که به علت تبعیض طبقاتی و جنسیتی و عدم قوانین و یا تشکل‌هایی که از آنها حمایت کنند به شدیدترین شکل استثمار شده و مورد بی‌حقوقی قرار می‌گیرند. در شرایط فعلی و به ویژه در شهرستان‌های کوچک، دختران جوانی که بسیاری از آنها تحصیل کرده هستند مجبورند با 100 تا 150 هزار تومان 6 روز در هفته کار کنند. در واقع می توان گفت شرایط کاری بسیاری از زنان کارگر جزء بردگی مدرن در نظام سرمایه‌داری، آن هم در قرن 21 معنای دیگری دارد. نادیده گرفتن حقوق ویژه زنان یکی دیگر از اشکال تبعیض جنسیتی در محیط کار است. در همین رابطه می توان به مشکل مادران کارگر در رابطه با مهد کودک و مرخصی زنان اشاره نمود. برای نمونه و بر اساس تحقیقی که صورت گرفته و معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی بر آن صحه گذاشته است، در طی مدت 18 ماه و از میان 145 هزار زنی که از مرخصی زایمان استفاده کردند 47 هزار نفر از کار اخراج شدند. همچنین برخی از زنان شاغل از ترس اخراج و نیاز به کار از ازدواج خودداری می کنند. یکی دیگر از موانع مهم زنان برای ورود به بازار کار گذاشتن وظایف کار خانگی بر عهده زنان است. فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه که به شدت از سوی حکومت تقویت می شود باعث شده که حتی زنان تحصیل کرده ای که از موقعیت شغلی و درآمد خوبی نیز برخوردار هستند با تحمیل کار خانگی از سوی مردان روبرو شوند. بر اساس تحقیقی که درباره اشتغال زنان صورت گرفته است، 98% زنان از کار خانگی به عنوان مهمترین مانع اشتغال خود نام بردند. تفکرات و قوانین ارتجاعی اسلامی که در قوانین جاری کشور نهادینه شده به مانعی برای ورود زنان به بازار کار تبدیل شده است. برای مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه خود در رابطه با سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی از نقش زنان در خانواده به عنوان شغل اصلی آنها نام برده است، یا در ماده 1117 قانون مدنی آمده است شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که با مصالح خانوادگی یا حیثیت مرد منافات داشته باشد زن را از انجام آن کار منع کند. همچنین باید از حجاب اجباری و قوانین مربوطه به آن به عنوان یک مانع جدی دیگر برای ورود زنان به بازار کار نام برد. بله شنوندگان عزیز، وقت برنامه امروزمون به پایان رسید. بار دیگر روز کارگر رو به همه هممیهنان عزیز و کارگران عزیز هممیهنم تبریک عرض میکنم. امیدوارم که همه مشکلاتشون به خوبی و خوشی حل بشه و روز روزگار خوش.
شنوندگان ارجمند، امیدوارم که تونسته باشید از این برنامه استفاده کرده باشید و صدای ما به خوبی پخش شده باشه. توجهتون رو جلب میکنم به کنسرتی که این کنسرت از طرف انجمن ستار برگزار خواهد شد و این کنسرت در روز 27 ماه می خواهد بود. گروه آسرین انسامبل این برنامه رو اجرا می کنند. شب موسیقی اقوام ایرانی، کردی و لوری و موسیقی شمال ایران و موسیقی سنت ایران. این برنامه در میلر استودیو مول تیفن برونن زفلد اشراسه 225-808 زوریخ این برنامه اجرا خواهد شد و شروع برنامه ساعت 20 خواهد بود. ورود به سالن 19:30 دقیقه و بلیت هست 40 فرانک برای دانشجویان، 25 فرانک. دوستان هم می توانند به سایت ستار مراجعه کنند، setar.co و اطلاعات بیشتر کسب کنند یا با جناب فریدونی تماس بگیرند 076-376-4002. برای تهیه بلیت هم می توانید به موزیک هوک در لیمادکه شماره 28-822 زوریخ مراجعه کنید. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. امیدوارم که برنامه قابل شنیدن برای شما بوده باشه و تونسته باشی صدای ما به خوبی شنیده باشید. دوستان تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با یک تلاش برنامه به پایان رسونیم.
شمه دوباره اما چه فایده داره،